أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم متوکل علی الله و کفا بالله وکیلا. در شأن نزول این کریمه که هر کس مطیع پیامبر بود مطیع خداست نقل شده است و این حدیث رو یا این تاریخ رو فخر رازی هم در تفسیرش نقل کرد که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من احبنی فقد احب الله و من اطاعنی فقد اطاع الله، گروهی از اهل نفاق گفتند پیامبر ما را از شرک نهی میکند و خودش معاذ الله به شرک نزدیک شده یا نزدیک میشود. بعد گفتند همونطوری که مسیحی ها عیسی ابن مریم را به عنوان رب اتخاذ کردند، او هم یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم معاذ الله میخواهد که ما او را به عنوان رب اتخاذ بکنیم. این جسارت را منافقین کردن. اونگاه آیه نازل شده است که من یطیع الرسول فقد اطاع الله. این حرف حرف پیامبر نیست که من اطاعنی فقد اطاع الله، حرف خداست و خداوند اطاعت پیامبر را اطاعت خود می داند. چون پیامبر از اون جهت که پیامبر است سخنی جز حق نمی گوید. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که همونطوری که از سایر آیاتی که ما را به طور مطلق دستور میداد که از پیامبر اطاعت کنیم اسمت اون رسول استفاده میشد، از این آیه هم اسمت پیامبر استفاده میشود. برای اینکه در اینجا فرمود من یطیع الرسول فقد اطاع الله، اطلاق این معناش این است که در جمیع اوامر و نواهی پیامبر باید مطیع او باشی. و اگر چون که در جمیع اوامر و نواهی مطیع او بودیم مطیع خدایی، پس معلوم می شود رسول خدا در جمیع اوامر و نواهی معصوم است. زیرا اگر در یک جا معاذ الله اشتباه بکند، اطاعت پیامبر در اون موضع خطا اطاعت خدا نیست. و این هم اختصاصی به فعل یا قول یا تقریر ندارد. پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه در مقام فعل، چه در مقام قول، چه در مقام تقریر معصوم است. و از همین جا استفاده می شود روایات اهل بیت علیهم السلام هم حجت است، برای اینکه حضرت طبق حدیث شریف ثقلین و سایر نصوص اهل بیت را مرجع علمی و فتوایی مردم قرار داد. طبق این آیات و همچین آیه سوره هشت که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چرا که پیامبر فرمود بگیرید و اطاعت کنید و رسول خدا صلی الله علیه و سلم اهل بیت را مرجع علمی و فتوایی مردم قرار داد، پس معلوم می شود رجوع به اهل بیت هم همین حق را دارد. و من یطیع الرسول فقد اطاع الله، خواه در فعل و قول و تقریر خودش، خواه در اعتماد به احادیثی که از اهل بیت علیهم السلام است. مطلب بعدی آن است که چون یک عده اعراض کردند که این که در آیه بعد هم به اون مطلب به صراحه میپردازم، معلوم میشود که صرف صحابت پیامبر دلیل بر عدالت نیست. اگر کسی بگوید کل صحابیان عادل، این سخنش تام نیست. برای اینکه در بین همین اصحاب پیامبر کسانی بودن که اعراض میکردن و رخ برمیتافتن، پس صحابت مستلزم عدالت نیست. در بین اصحاب کسانی بودن که از رسول خدا رو برمیگردوندن و از فرمانش سرپیچی میکردن. سهوی هیچ در کار نیست. جنگ احد حضرت دستورات خاصی داد و عده اطاعت کردن و عده معصیت کردن. نه، نظر پیامبر رو عمل نکردن، چون فرمود شما این سنگر رو حفظ بکنید
ولو ما پیروز بشیم به اینها را تا در مرز محکم تعقیب بکنیم، شما این سنگر را رها نکنید. همین که پیروزی موقت پدید آمد و مسلمین سرگرم جمع غنایم بودند، اون مرزدارها، اون سنگردارها، اون شکاف کوه را رها کردند. آمدن سرگرم جمع غنایم شدند، دشمن دشمنم از اون پشت حمله کرد، از راه سنگر از بالای کوه گرفت دامنه کوه را دیگر. الان هم که شما در مزار شهدای احد مشرف میشید، میبینید کاملا یه سنگری هست، یعنی یک شکافی دهنه کوه خاصی مشخص است که از اون طرف کاملا میشود آمد. حضرت این دهنه را به 50 سرباز داد، فرمود شما این دهنه را حفظ بکنید. در این میدان احد جنگ شد و مسلمین پیروز شدند و اینا فرار کردند، رفتن اون طرف کوه. بعد دیدن این دهنه کوه خالی شد، این سنگردارها آمدن فکر جمع غنامن، اونا از اون بالا آمدن این دهنه رو گرفتند و حمله کردن و کشتن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فما ارسلنا علیهم حفیظا، یعنی تو در نظام تکوین مأمور حفظ اینها نیستی. اینا اگر سقوط کردن در اثر سوء اعمال خود اونهاست و اگر سقوط نکردن هم به لطف الهی است، تو حفیظ و مسئول اینها نیستی. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و یقولون تا فعضا برزو من عندک بیت طائفتون من هم غیر الذی تقول، معلوم می شود در بین همین افراد تبهکار گروهی هم توطئه‌گر بودن. بعضی ها مخلصاً دستورات را می پذیرفتن و اطاعت می کردن، بعضی ها در اثر ضعف ایمان تمردی داشتن، بعضی ها منافقانه توطئه می کردن. از توطئه منافقانه این گروه پرده برداشت. فرمود وقتی تو دستور می دهی همه می گوین طاعتون، یعنی امرونا طاعه، شأننا طاعتون، که این طاعتون خبر است برای مبتدأ محذوف، امرونا طاعتون، مثل که می گوین سمعن و طاعت. فإذا برزو من عندک، وقتی از محضر تو بیرون رفتن، خب یه عده در اثر ضعف و ایمان و ترس امتثال نمی کنن، یک عده به فکر شبیخون زدنن، تبییت می کنن، بیت طائفتون من هم غیر الذی تقولو. این تبییت از بیتوته و شبیخون زدن است، کاری که انسان روی او با فکر و دقت و تأمل انجام می دهد رو میگن کار مبیت. حالا این تبییت یا از بیتوته است که انسان در خانه و در بیت شب مستقر است، یا از بیت شعر است. هر کدام از این دو باشد که به هر کدام تفسیر شده است، یعنی لغویین هم توجیه کرده اند، اون لازم معنا مراد است. اگر که اونچه کسی بخواهد خوب در یک امری بیندیشد، در خانه خود شب به مطالعه می پردازد. خانه یک مکان آرام است، شب یک زمان آرام، چون کاری که با اندیشه و تدبر انجام می گیرد در خانه است، اون هم شب، از او به عنوان بیتوته یاد می کنند. یا اگر یک سراینده بخواهد شعر خوبی بگوید، بیت خوبی ارائه کند، کاملا می اندیشد در فراغت بال با حواس جمع در جای دنج شعر میگوید. به هر کدام از این دو مناسبت باشد، امر مبیت امری است که در او در کمال فراغت بال فکر اعمال شده است. اونگاه اینهایی هم که توطئه میکنن، حالا خواه شبانه توطئه بکنن خواه روزانه، در یه جای آرام می نشینن و با اعمال فکر و رویه نقشه می کشن، اینا رو میگن شبیخون زدن، و حالی که روز دارن این کار انجام میدن، اختصاص به شب ندارن، ولی چون شب فراغت بال بهتر و بیشتر است، از این جهت میگن شبیخون. شب تهاجم کردن، میگن تبییت کردن. فرمود وقتی یه دی از محضر تو بیرون بروم، بیت طائفتون من هم غیر الذی تقولو، یعنی اون چرا که در محضر تو گفتن طاعتون، میرن تبییت میکنن، بیتوته میکنن، شبیخون میزنن، با نقش کشی و توطئه حرفی را غیر از حرفی که خودشون میزدن میزنن. اگر این ضمیر تقولو به اون طایفه برگردد، یعنی غیر از اون حرفی را که گفتن در باری او تدبر میکنند و نقشه میکشند، اگر خطاب باشد یعنی غیر حرف تو را مورد توطئه قرار میدن، غیر الذی تقول انت یا غیر الذی تقول هیه، یعنی اون تلک طایفه. پس یقولون طاعتون فاذا برزوا من عندک بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، یعنی غیر الذی تقول تلک طایفه یا غیر الذی تقول هو انت. این نقشه کشی اونست. این نقشه کشی اختصاصی به زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ندارد، در ادوار گذشته همین طور بود. این شبیخون سابقه هم دارد. در سوره نمر آیه 49 این است که و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، در زیر جریان قوم ثمود است. قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون. در همون بهبهی قوم ثمود که صالح سلام الله علیه رهبری اونها را به عهده داشت، چند گروه در اون شهر زندگی میکردن. یه دی هم قسم شدن که ما شبیخون میزنیم، او را از پا در میآوریم، میکشیم، بعد هم میگوییم ما از هلاکت او خبری نداریم. لنبیتنه و اهله، او و اهلش رو با این شبیخون از پا در میآوریم. ثم لنقولن، بعد میگوییم لولیه ما شهدنا مهلک اهله، ما به ولی دم میگوییم که ما از هلاکت اینها خبری نداریم. این کار بود. چه این که در موارد دیگر هم باز سخن از تبییت هست. چه این که در همین سوره مبارکه نساء آیه 108 این است که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. فرمود اینا که شبیخون میزنن، شبان نقشه میکشن، از مردم مخفی هم استخفا میکنن، ولی از خدا که مستخفی نیستن. برای این که از هوه معهم و هوه معهم از یبیتون مالای از جمعال قول، خدا با اونهاست در حال تبییت به بیتوته. اینا که شبان نقش میکشن، خدا با اونهاست. پس اینا گرچه در روز از مردم مخفیان یا در شب از مردم مخفیان و مردم از کار اینا خبر ندارن، ولی خدا که از کار اینا خبر دارد. و یستخفون من الناس، از مردم خود رو مخفی میکنن، اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ به اینکه بوها و معهم از جبیتون مالا یرزا من القول. در همون تبییت و شبیخون زدن و توطئه شبانه خدا با اونهاست. اگر خدا با اونهاست چگونه اینا از خدا مخفی هم؟ لذا چون خدا با اونهاست، در این آیه محل بحث فرمود به اینکه والله یکتب ما یبیتون، هر کرا که اینها تبییت میکنن در اون شبیخونشون، در اون توطئه شبانهشون ترسیم میکنن، خدا مینویسد. برای اینکه بوها و معهم، خدا مینویسد. و روزی هم این توطئه گرها را به اعمال شومشون گرفتار میکنن. بوها و معهم چون با اونهاست، لذا کارهای اینها را مینگارد. والله یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم، فعلا از اینها رو برگردان، کاری با آنها نداشته باش، درگیر نباش تا دستور نهایی برسد. چون که در همین سوره مبارکه نساء قبلا گذشت، یعنی در آیه 63 گذشت که فرمود اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا. این منافقینی که بد رفتاری میکنن، فعلا از اینها رو برگردان، کاری به ها نداشته باش، موعظه بکن تا دستور نهایی برسد. در این فضا فرمود توکل به خدا بکن، برای اینکه خدا وکیل خوبی است. هر کسی در کاری که خبره نیست یا توان اون را ندارد وکیل میگیرد. انسان در تمام کارهاش نه اهل خبره است نه قدرت اون را دارد، باید به یک مبدأ خبیر قدیر تکیه کند. این همون توکل است. فرمود تو خدا را وکیل بگیر، برای اینکه او هم خبیر است، با این توطئه گران است و هم قدیر. هر توطئه ای که اینا انجام میدن خدا با اونهاست، میدوند اینا چه میکنن. روحبا معهم از یبیتون مالا یرزا من القول. خب اگر خدا حاضر است و از نقشه اینها با خبر است، به خوبی میتواند نقشه اینها را نقشه براب کند، چون در اون صحنه نقشه کشی حاضر است، قدرتش هم که دارد. لذا توطئه و تبییت این منافقین کاری از پیش نمی برد. فعلا مهلت بدی تا بیان الهی به نصابش برسد. فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اونگاه وقتی مهلت به نصاب خاص خود رسید، مسئله جاهد الکفار و المنافقین هست، مسئله وقل علیهم هست. این مهلت دادن هم یک مرتبه‌ای دارد، یه حدی دارد. وقتی به نصاب رسید، اونگاه فهمد یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین یا بغلب علیهم. این دستور در پایان امر میرسد. فهمد اینا هیچ کاری نمیتوانند بکنند. تو خدا را وکیل بگیر، تو به خدا توکل بکن، هیچ مشکلی از ناحیه اینا دامنگیرتون نخواهد شد، برای اینکه خدا در حین نقشه کشیدن با اینا هست و قدرت اون هم را دارد که نقشه اینها را از بین ببرد. نه، اون که هوشیاری و آگاهی را که در همون صدر این فصل فرمود خذوا حذرکم، فرمود اون هوشمندیتون فرزانگیتون را همیشه حفظ بکنید، اون که اصل مسئله است. و اما چگونه با منافقین برخورد کنید فعلا جاش نیست، تا برسد به جای فرمود جا یوحنبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. این جهاد مبارزه به معنای عام است، لگنه جهاده به معنای خاص جنگ با منافقین نبود. فرمود افشا کردن اینها، توطئه کردن اینها، اینا را از کارهای کلیدی ترد کردن، مردم را از کار اینها آگاه کردن، دست اینها را از نظام کوتاه کردن، سختگیری بر منافقین است. اینا جهاد با منافقین است. وگرنه مادامی که اینها ظاهرا مسلمانند، شمشیر علیه اینها به کار نمی رود مگر اینها دست به شمشیر کنند. این دستور نه، این کل نظام با اینها برخورد میکنند. حالا اگر اونها به کسی آسیب رسوندن، دفاع واجب است، انسان دست خودش دفاع میکند. خب و الله یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. این که در بخشی از آیات بود ان الله جامع الکفار و المنافقین، یعنی در جهنم کافر و منافق یک جا میسوزند، به همون معیار در دنیا هم کافر و منافق یک جا مورد جهاد و مبارزه به معنای عام قرار میگیرد که همون جاهد الکفار و المنافقین وغلب علیهم. این قدر متیقنش منافقین است، دیگه نمیشه منافقین رو خارج کرد، برای اینکه قیدی که بعد چند جمله آمده اون اخیریش قدر متیقن است. نمیشه گفت که وغلظ علیهم مال کفار است، مال منافقین نیست، برای اینکه منافقین نزدیکترن به کلمه وغلظ علیهم. خب پس این توطئه ها را ذات اقدس اله به رسولش اعلام کرد و او را هم هشدار داد. این نه، چون جهاد بر شهادتین است نه بر ایمان. اگر اونها شروع کردن به خونریزی، از این طرف دفاع واجب است، وگرنه مادامی که کسی شهادتین دارد نظام اسلامی با او مجاهده نخواهد کرد. حالا این فصل به نوبه خود تمام شد. فصل بعدی بحث البته باز در همین زمینه است، منتها این بحث بحث جداست. فمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. فمود برای اثبات حجیت قرآن و اینکه این کلام الله است، شما خوب در این کتاب تدبر کنید. کتابی است که در طی سالهای متمادی نازل شده است، یک جا نازل نشد و در حالات گوناگون هم نازل شد. گاهی در حال صعوبت بود، گاهی در حال سهولت و آسانی بود، گاهی در حال جنگ بود، گاهی در حال صلح بود، گاهی در حالت فقر و فلاکت بود، گاهی در حال پیروزی و جمع غنایم جنگی و ظهور پیروزمندانه مسلمین بود، گاهی در سفر بود، گاهی در حضر بود، گاهی در مکه بود، گاهی در مدینه بود، گاهی در برخورد با بیگانه های غیر اسلامی بود، گاهی با دشمن ها بود، گاهی با دوست ها بود. کتابی که در این شرایط گوناگون نازل بشود و همدست و هماهنگ و همگون باشد معجزه است. هیچ آیه‌ای مخالف با آیه دیگر نباشد. هیچ سهو و نسیانی در او نباشد. هیچ تناقض و جهلی در او راه پیدا نکند. این را به صورت یک قیاس استثنایی تقریبا تقریر فرمود. فرمود افلا یتدبرون القرآن، که این تشویق به تدبر است. فرمود چرا اینها درباره قرآن نمی اندیشند؟ برای اثبات اینکه این کلام الله است، این برهان اقامه می شود که لو کان من عند غیر الله، این مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این تالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله، چون هیچ اختلافی در قرآن نیست، پس من عند غیر الله نیست، من عند الله است. اینکه در صدر اسلام سعی و کوشش عده‌ای بر این بود که این آیات را ناهماهنگ تلقی کنند، بعد به حضور رسول خدا یا ائمه علیهم السلام برسند بگویند بعضی از این آیات با یکدیگر هماهنگ نیست، بر اساس همین تحدی قرآن است. خب و جواب قانع کننده هم دریافت می‌کردند. پس محور استدلال این است که اگر این کتاب کلام خدا نبود اختلاف می‌داشت. بیان تلازم چیست؟ بیان تلازم این است که هیچ کسی از جهل و سهو و نسیان مسئول نیست. اگر یک نفر کتابی را در طول چند سال، چون خود این کتاب 20 سال یا 23 سال طول کشید و این آیه گرچه در پایان قرآن نازل نشد ولی بخش مهمی از قرآن نازل شده بود و این در مدینه نازل شد، این کتاب در حالات گوناگون است، یعنی رسول خدا در کمال ضعف که بود آیاتی بر او نازل میشد، الان که در کمال قدرت است آیاتی بر او نازل شد. این آیات کمال ضعف و کمال قدرت هر دوی پیام مشترکی دارند. اگر این کتاب کتاب الهی نبود، حتما بعضی از آیاتش با آیات دیگر ناهماهنگ بود. انسان گاهی مطلب یادش نیست، یا در طول 10 سال یا بیش از 10 سال سخنهاش پخته تر می شود، مطلب تازه تر را درک می کند، مطلب بعدی عمیق تر از مطلب قبلی است، یا مطلب قبلی را ابطال می کند، مطلب جدیدی ارائه می کند. هیچ کدام از این کارها که نشانه تألیف بشری است در قرآن کریم نیست. نه این طوریست که آیاتی که بعدها نازل شده عمیق‌تر و پخته‌تر از آیاتی باشد که در اوائل نازل شد، نه آیاتیست که نشانه تکامل خود حضرت را برسند، نه آیاتیست که نشانه سهو و نسیان در بعضی از مطالب گذشته باشد، نه آیاتیست که پرده از جهل آیه دیگر بردارد. جهل و سهو و نسیان و تحول و تکامل و امثال ذلک در هیچ جای قرآن دیده نمی شود، چون همه اینها نزد خداست که اول اول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونی که به کل شیء علیم است، لا یعزب عن علمه مثقال ذره و ما کان ربک نسیا، اون خدا این کلمات را تنظیم می کند. بشر تنظیم نمی کند تا ما بگوییم در طی این سالها علوم بهتر و بالاتری نصیب شد، لذا حرفهایی که مثلا بعد از 10 سال گفت پخته تر از حرفهایی است که در اول گفته است. این طور نیست. همون معارف عمیقی که در آیات سور مکی مشهود است، همون معارف بلند در آیات سوره مدنی مشهود است. تحدی هم به همون آیاتی بود که سوری بود که در مکه نازل شده است. در مکه خیلی تحدی شد. پس روی این تلازم مقدم و تالی و بطلان تالی این قیاس استثنایی شکل می‌گیرد که لوکان من عند غیر الله، این مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این تالی، لکن اختلاف نیست، برای اینکه صدر و ذیل آیات مبین است، چه این که در کلمات از تعمیر آمده است قرآن یصدق و بعضه و بعضا، رسول خدای رو فرمود یا قرآن ینطق و بعضه و بعضه، اینجوری فرمود لکن التالی باطل فالمقدم و مثله. و این حربه را هم از دست منافقین میگیرد که بگوین این کلمات معاذ الله کلمات رسول است نه کلمات الله. این یک حجت مستقلی است برای اینکه این وحی است و تحدی هم به همراه او هست. الحمدلله رب العالمین.